شب‌های تار توی اون صبح یقین، ای پیام آورش ای محمد امین. تو دل شب‌های تار توی اون صبح یقین، ای پیام آورش ای محمد امین، ای محمد امین. صدا شدی توی طوفان برا، ای یگان ناخدا، دلای شکسته رو میرسونی تا خدا، میرسونی تا خدا. تو دل شب‌های تار توی اون صبح یقین، ای پیام آورش ای محمد امین. تو دل شب‌های تار توی اون صبح یقین، ای پیام آورش ای محمد امین، ای محمد امین.
عصرتون بخیر باشه، ساعت 17:01 است و شما همچنان شنونده روی موج گفتگو از رادیو گفتگو هستید. همطور که ابتدای برنامه هم گفتیم راجع به سود سهام عدالت هم صحبت میکنیم و اصلا خود سهام عدالت. همین الان ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای مهدی حاجی وند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت. جناب آقای حاجی وند سلام، درود بر شما.
آقای احمدی، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز.
خب خیلی منتظر هستن ببینن که این سهام عدالت وضعیتش به چه صورت هست، سود سهام عدالت وضعیتش به چه صورت هست، از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. خب آقای احمدی، همونطور که می‌دونید شرکت‌ها سالیانه یک مجمع عادی عمومی سالیانه دارن که برگزار می‌کنن، در اونجا بسته به عملکردی که داشتن تصمیم می‌گیرن سودی تقسیم کنن، کاری انجام بدن از این موضوعات. ما سهام 49 تا شرکت رو داریم که بخشی از سهام اونها در قالب سهام عدالت به مردم داده شده و این زمان مجامع اینها متفاوت است. مجمع تشکیل میشه، شرکت تقسیم سود میکنه، 4 ماه به لحاظ قانونی فرصت داره سود رو به حساب سهامداران بریزه و اینجوری تقسیم سود اتفاق میفته. خب شرکت سهام عدالت هم چون زمانهای متفاوتی مجامعشون برگزار میشه، 2-3 سالی هستش که طی 2 مرحله این سود پرداخت میشه، بخشی از سهام و سودها گرفته میشه، به مردم توزیع میشه، میمونه ما بقیش. امسال نخست، یعنی برای سال مالی 1402 مرحله اول تقریبا شب عید پرداخت شد. امسال یه مقدار با تاخیر بود که حالا بدقولی برخی از شرکت‌ها بود که این اتفاق افتاد.
نام که نمیتونیم ببریم.
نام اگرم بتونیم ببریم، الان چون من پیرمرد شدم حضور ذهن ندارم.
نه فرمایید آقا.
خدمتتون هست، البته ما برخوردهای خودمون رو به لحاظ قانونی باشون کردیم،
چون بالاخره میدونیم که 5-6 شرکت هستن. گفتیم حالا از زبان شما برسم،
من الان حیاتش حضور ذهن اسامیشون رو ندارم و الان خیلی مشکل خاصی نیست برای نام بردن اسامیشون. خدمت گل درسی هست که دیروز رئیس محترم سازمان بورس توی برنامه تلویزیونی گفتن که 2 هفته آینده انشالله این سود رو هم از اونها دریافت میکنیم. البته بخش از سود دریافت شده، ما بقیش رو هم دریافت میکنیم و با امید خدا ته چند هفته آینده به حساب سهامداران سود مرحله دوم سال مالی 1402 پرداخت میشه. مردم خاطرشون باشن که 403 رو هم طلب دارن از دولت.
حالا این چند هفته، خب خودش مثلا میتونیم بگیم چند هفته رو بزنیم 12 هفتهش کنیم، نمیدونم 48 هفتهش کنیم، چند هفته؟ 2 هفته.
2-3 هفته نقل قول شده دیگه، 2-3 هفته.
2-3 هفته آینده
احتمالا مثلا اوایل مهر ماه باشه با امید خدا
انشالله. این جاماندگان سهام عدالت وضعیتشون به چه صورته؟
در مورد جامعه‌ندگان سهام عدالت دیدیم که 2-3 سال پیش یه بندی در بودجه بودجه سلامتی کشور اومد، قرار شد که به یه عده‌ای سهام عدالت بدن، جامعه هدف شناسایی شد، کسایی که تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی و ایثارگرانی بودند که سهام عدالت نداشتن، یه برآورد کردن دیدن ناقابل 50,000 میلیارد تومان نقدینگی نیاز است که به اونها سهام بدن، و بعد بررسی کردن دیدن که همچین شرایطی امکان پذیر نیست، تقریبا منتفی شد. یعنی الان یکی دو سالی هستش که نه در برنامه‌های توسعه میاد نه در برنامه بودجه میاد، و فعلا هیچ صحبتی برای اعطای سهام عدالت به مشمولین جدید یا جاماندگان نیست. بنابراین این رو مد نظر قرار بگیرن که خدای نکرده کلاهبرداری از کسی صورت نگیره.
بسیار، یعنی قانونی نیست اگر کسی هم صحبتشو کرد و حرفش رو زد توی فضای مجازی مردم باور نکنن. بسیاری. رئیس سازمان بورس جدیدن یه صحبتی کردن، ما این صحبت ها رو اگه اجازه بدین با هم بشنویم، بعد حالا یک موضوع رو مطرح میکنیم.
بالای 60% مثبت باشه، پایین 40% مثلا منفی باشه. شما به بورس نیویورک و بورس لندن و یا همین همسایه خودمون بورس استانبول یا دو تا بورسی که از
خب راجب به مقایسه کردن بورس ها بود در کشورهای مختلف، امیدوارم که حالا این بحثه صوتی مجددا دوباره ببینیم که اگه وضعیتش به چه صورت اگه میشه
مثلا بالای 60% مثبت باشه، پایین 40% مثلا منفی باشه. شما به بورس نیویورک و بورس لندن و یا همین همسایه خودمون بورس استانبول یا دو تا بورسی که از جنگ برآمدند، یکی بورس کیف یکی بورس مسکو، نگاه بفرمایید تقریبا تعداد روزهای مثبت و منفی تقریبا مساوی هم 50-50. چرا؟
یعنی میگید ما الان تو شرایط خیلی غیر عادی نیستیم، وضعیت عادی داریم؟
نه ببینید آقای قالیباف، بورس ها معمولا اگر من بخوام بر اساس جنگ بگم 5 تا مرحله رو رد میکنن. معمولا مرحله اول مرحله حفاظت از دارایی هاست. ما در اون 12 روز اولین تصمیمی که گرفتیم بود که هیچ سهامی خرید و فروش نشه، چون مردم اصلا دغدغه سهام دغدغه چندمشون بود، به این فکر میکردن که واسن مثلا تو شهرشون برن جای دیگه چیکار بکنن، کاسبیشون چی میشه، چکشون چی میشه. ما در شورا تصمیم گرفتیم که فعلا 3 روز بسته بمونه، 9 روز بسته بمونه. در همون دوران کار کردیم روی نقد شوندگی بازار، چون مردم اتفاقا خورده بود به آخر برج، بنابراین مردم نیاز داشتن به پول نقد. نقد شوندگی بازار رو برنامه ریزی کردیم از روزی که باز شد نقد شونده باشه. بعدش بعد از نقد شوندگی بازار باید برسه به تعادل.
خب آقای حاجی بندی، صحبت ها رو شنیدیم از رئیس سازمان بورس. الان وضعیت بورس به چه صورت هستش؟
حالا خدا رو شکر 2-3 روزی هستش که هم شاخص مثبت، هم نمادهای معاملاتی اکثرشون مثبت هستن، هم حجم ارزش معاملات تا یه حدودی بهتره. از طرف دیگه ما ورود پول حقیقی هم به بازار شاهد هستیم. وقتی میگیم یک بازار سرمایه‌ای بازار خوبی هست، مجموع عوامل رو در کنار رو هم باید ببینیم. خدا رو شکر فعلا یه چند روزی از هم باثبات شده، هم شرایط قدری بهتره نسبت به روزها و هفته‌های گذشته.
یعنی الان وضعیت بورس سبز دیگه؟
بله، شاخص بورس هفته گذشته بیش از 100,000 واحد رشد کرد. امروز هم الان حضور ذهن ندارم ولی فکر می‌کنم 28,000 واحد رشد کرد. دیروز هم یه رشدی رو تجربه کرد شاخص بورس.
این رشدی که میگین مال شرکت‌های خاص و بزرگ دیگه؟
تلفیقی شما نگاه کنید تقریبا میتونیم بگیم بیشتر نمادهای بازار خرد و کلان و بزرگ مثبت بودن امروز. نمیتونیم بگیم که امروز شاخص سازی اتفاق افتاد، چون حجم معاملات خوب بود، ورود پول حقیقی رو هم به بازار سرمایه داشتیم، کلیت بازار سرمایه کلیت مطلوبی بود.
بحث ورود خودروهای وارداتی در بورس به چه صورته؟
خب اول میدونید که اگر اشتباه نکنم سال 1401 بود که ما عرضه خودرو در بورس کالا داشتیم، و جالب این هستش که باعث شده بود که حتی در بازار آزاد قیمت‌ها تا یه حدودی پایین بیاد. اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد هم به جیب خودروساز میرفت، از طرف دیگه فقط مصرف کننده نهایی میومد از بورس این کالا رو تهیه میکرد. یه تفکری اومد گفتش که نه، بورس کالا بونجب شده که بازار خودرو به هم بریزه. متاسفانه عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد، دیدیم که تعادلی هم به بازار آزاد این توقف نبخشید و شرایط تا یه حدودی نامطمئن بود. الان یه صحبتایی داره میشه که دوباره از سرگیری بشه، حالا یا واردات خودرو در بورس کالا یا حالا خودروهای وارداتی. یه ذره همت میخواد به نظر من. همه ما اونم اثراتش رو دیدیم که عرضه خودرو تو بورس کالا خیلی خوب بود، اختلاف قیمت کارخونه و بازار آزاد به جیب خودرو ساز رفت، مصرف کننده نهایی اومد خرید، بازار آزاد هم تا یه حدودی تعدیل پیدا کرد. امیدوارم که یه همتی باشه و دوباره از سر گرفته بشه عرضه خودرو تو بورس کالا.
بله آقای حاجی بند، در ایام جنگ 12 روزه حتی قبلش و بعدش یه مقدار اعتماد مردم به برای ورود به بورس کم شده بود. این بستای حمایتی، موضوع حمایتی الان وجود داره که به هر حال مردم دوباره تشویق بشن برای سرمایه گذاری در بورس؟
آیا احمدی ما تکلیفمون رو مشخص کنیم با بورس از چه جهت؟ ببینید ما میدونیم که سرمایه ترسوئه، نه تنها در بورس، در بازار ارز طلا. الان کافیه که مثلا شما میگید که یه شرایطی داره به وجود میاد که مثلا ممکنه طلا ارزون بشه، همه میرن جلوی طلا فروشی صف میشن طلا خودشونو بفروشن. بنابراین این طبیعیه که یک ریسکی مثل ریسک جنگ باشه، ناترزی انرژی باشه، بخواد ناخوش احوال کنه بازار سرمایه رو. از این جهت بنابراین به نظر میاد که رفتار طبیعیه. از طرف دیگه این حمایت هایی که از بورس میشه مختص بورس ما هم نیست. تو بورس ژاپن اگر اشتباه نکنم 2-3 ماه پیش بود که در یک روز کل بازار سرمایه‌شون 12%
بله همون ژاپن بود.
بله بله تاریک ترین روز تاریخ بورس ژاپن به ثبت رسید. فرداش بانک مرکزی از بازار سرمایه‌شون حمایت کرد، 12% جبران شد. بسای حمایتی خدا رو شکر جاری و ساری بود. فعلا که ما داریم صحبت میکنیم فکر میکنم بازار سرمایه ما به یه تعادلی رسیده، ولی این بستهای حمایتی باید یه برنامه‌ای مدون کنیم.
ما تا حالا یک بار بسته حمایتی رو تزریق کردیم درسته بعد از جنگ؟
بعد از جنگ متمادی بوده در قالب مثلا 60 همتی بودی
60 همتی بود. بله
بله بله
بسیار ممنون و سپاسگزارم. البته الان مردم بالاخره تشویق بکنیم برای ورود به بورس یا نه؟ فکر میکنید هنوز بورس هنوز نیازی در واقع نیازی به اون سرمایه گذاری خورد مردم نداره؟
ببینید من میگم در شرایط خوب، شرایط بد، شرایط باثبات، جنگ یه اصولی داره حضور در هر بازاری دیگه. مثلا شما فرض کنید که ما پیشبینیمون اینه که قیمت ارز بره بالا، قطعا میگیم که خونتو نفروش برو با پول مازادت برو سرمایه گذاری کن. مثلا تو بازار سرمایه هم ما پیشنهادم اینه که همیشه یک با سرمایه مازاد بیایم، دو اگر سوادشو نداریم، حالشو نداریم، ریسکشو نمیتونیم بپذیریم، ابزارهای مختلف سرمایه گذاری هست. هم درآمد ثابت داریم که از سود نرخ سود بانکی بیشتر داره میده، هم صندوقهای طلا رو داریم که از بازار آزاد هم هزینه خرید و فروشش کمتره، هم سود مناسبتری رو میده. ابزارهای مختلفی هست بسته به نقدینگی مازاد، ریسک پذیری میتونن برن در بازار سرمایه حضور داشته باشه.
بسیار ممنون، سپاسگزارم جناب آقای حاجی بند عزیز.
ممنون، خدا نگهدار.
قربون شما برم. خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای مهدی حاجی بند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت، در مورد واریز سود سهام عدالت.
عرش به زانوم شده، پیپس یهمون شده، سنگز روی خوشش خود به زبان آمده، از جبرون تش بخواد کوه به آتش مزار، کوره آتش بره کور و کران آمده، شدت میدان رسید، سرخ شهیدان رسید، بر سر شیطان دلیل دیب کشان آمده، تازه و شاد آب خود از بریار آمده، بوی بهاران رسید، غنچه دهان آمده، از تو نشان آمده، شاه جهان آمده، کر بکشان کف بزن راحت جان آمده، آمده بر ما کند زهر جهان ما کند، شاهد حق بر سره پیر و جوان آمده.
یک روز دیگه سال روز میلاد پیامبر رحمت و مهربانی رو به یکایک شما عزیزان تبریک میگم. یه شاد باشم میگیم برای عزیزانی که این روزهای بسیار مبارک رو برای هنوبندون و مراسم عقد و عروسی خودشون انتخاب کرد.
از تو نشان آمده، شاه جهان آمده، کر بکشان کف بزن راحت جان آمده،
آه شهریوری ها تولدشون مبارک باشه،
آمده بر ما کند زهر جهان ما کند، شاهد حق بر سره پیر و جوان آمده، تازه و شاد خود از بریار آمده، بوی بهاران رسید، خونچه دخان آمده، از تو نشان آمده، شاه جهان آمده، کر بکشان کف
میگم الان تو این شرایطی که هست به نظر من خانواده ها نباید دیگه سخت بگیرن. اگر میبینین بالا هم میخورن حالا از نظر اخلاقی و اینا خودشون با هم کنار میان، خانواده هم سخت نگیرن، بذارن این پیوند مبارک که جوش بخوره و برن وارد زندگیشون بشن.
بره غیر روخش لا اله سبز چمن بر روخه زرد خزان آمده آمده از راه دور توفه بیا برده نور راه زنان بر رهه راه زنان آمده
صفر 912-3674 گفته امروز به در واقع مراسم عروسی پسر خالمه میشه محسن چاوشی. خب الان محسن چاوشیه دیگه، حالا خیلی هم اتفاقی شد ولی خب شد. آقا میگه خودش میگه کل بکش، حالا شما یه کل بکش هر جا هستی. دوست عزیز با پیش شماره 0912-74-95 حالا فلا از قم آخرش هم نوشتن فلا از قم نوشتن سلام و تشکر از رادیو گفتگو در مورد ماه گرفتگی امشب، این که خانمای باردار نباید نگاه کنن روی جنین اثرگذار خرافات نیست، قابل اثبات. البته ما نمیدونیم واقعا خرافات هست خرافات نیست. خیلی از این مسائلی که دوستان میگن تأثیر در واقع خاصی نداره، از یعنی از نظر علمی ثابت نشده، ولی اینکه حالا ما در مورد صحبت میکنیم با مسئولین مربوطه ببینیم که همچین چیزی هست، شنیدن هستن این دوستان عزیز مسئولمون یا نه. ولی حالا پیامکتون خوندیم. فردا نشست شورای حکام رو داریم در مورد در واقع انرژی هستی در ایران و خب از اون طرف هم اروپا یا مکانیزم ماشه رو به نوعی فعال کردن، البته هنوز 20 روزش باقی مونده، 10 روز گذشته. اصلا اینکه مکانیزم ماشه واقعا چی هست و چه عمل کردی داره و چه تأثیراتی میتونه داشته باشه ممکنه برای خیلی از دوستان سوال بشه. اصلا این مکانیزم ماشه چیه؟ این بخش رو بشنوید بعد بخوامید گفتگوی در همین راستا انجام بدم.
ببینم شما میدونین این اسنپ بک و ماشه که میگن چیه؟ به صورت خلاصه و ساده اسنپ بک یا همون مکانیزم ماشه، یه تبصره در توافق برجامه و طبق این تبصره در صورتی که ایران به تعهداتش عمل نکنه، بعد از طی شدن یه سری مراحل قطعنامه‌های ضد ایرانی شورای امنیت 1696 1737 1747 1803 1835 و 1929 که به واسطه برجام تعلیق شده بودند دوباره فعال میشن. حالا این مکانیزم ماشه چطور فعال میشه؟ اول از همه باید یکی از طرفین اعلام کنه که ایران به تعهداتش عمل نکرده. بعد از این مرحله کمیسیون مشترک برجام تشکیل میشه و 15 روز فرصت برای تصمیم گیری داده میشه و بعد از اون اگه همچنان شکایتشون پا برجا بود، درخواستشون رو به شورای امنیت میفرستن. رئیس شورای امنیت اگه اون درخواست رو طبق قانون تشخیص بده، پرونده رو به جریان میندازه و بعد از طی شدن یک روند 30 روزه اگه اکثریت کشورهای عضو شورای امنیت موافقت کنن، این مکانیزم فعال میشه. اروپایی ها قبلن سال 2021 یه بار اعلام شکایت کردند و کمیسیون مشترک برجام برگزار شده، اما زمان رسیدگی بهش رو تا مدت نامعلومی تمدید کردند و حالا رسماً با این توجیه که قبلن یک بار کمیسیون مشترک تشکیل شده، بدون طی کردن این روند نامه فعال شدن مکانیزم ماشه رو مستقیماً به شورای امنیت فرستادن. در سمت مقابل چین و روسیه و ایران معتقدند که در خیلی از موارد عملاً خود این سه کشور با تحریم‌ها و فشارهای آمریکا همراه شدن و تعهدات برجامیشون رو خیلی قبل‌تر نقض کردن. و از طرف دیگه چون بدون اعلام شکایت و برگزاری کمیسیون مشترک به صورت مستقیم درخواستشون رو به شورای امنیت دادن، این درخواست فاقد اعتبار قانونی. در مجموع چین و روسیه با ارائه مستندات مختلف به شدت تلاش میکنن که این درخواست لغو بشه و در صورت اینکه حتی لغو نشه، نفوذ چین و روسیه به عنوان دو ابرقدرت میتونه روی رأی باقی کشورهای شورای امنیت مؤثر باشه و تصمیم نهاییشون رو به نفع کشورمون تغییر بده. حالا اگه با وجود همه اینا اسنپ بک فعال بشه، ما مورد حمله نظامی قرار میگیریم؟ جواب این سوال یک نه خیلی قاطع. چرا؟ چون در تمامی قطعنامه های ضد ایرانی امنیت به صورت خلاصه و به زبون ساده محور اقدامات تحریم و فشار اقتصادیه و حتی تو قطعنامه 1929 که ضد ایرانی ترین قطعنامه شورای امنیته، به صورت علنی اعلام شده که هیچ قدرتی حق نداره به بهانه این قطعنامه نسبت به ایران حمله نظامی انجام بده. و پس با این حساب اوضاع اقتصادی حسابی ناجور میشه و دیگه فروش نفتمون به صفر میرسه و دلار هم که چند برابر گرونتر میشه. درسته؟ عرضم به حضورتون که تحریم فروش نفت و تحریم بانک مرکزی هیچ کدوم توی قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ما جایی نداشتن و ندارن و این تحریم‌ها رو آمریکا و اروپا مثل خیلی از موارد دیگه به صورت یک جانبه و چند جانبه علیه ما تصویب کردن که همین الان هم داره اجرا میشه و هیچ ربطی به اسنپ بک نداره. پس در نتیجه فروش صفر و دلار چند میلیونی و چیزایی از این دست چیزی به جز توهم و کابوس فروشی رسانه ها نیست. مخالفت علنی و آشکار دو ابرقدرت جهانی یعنی چین و روسیه با فعال شدن ماشه، همکاری اقتصادی گسترده ایران با کشورهای همسایه، عضویت ایران در پیمانهای سیاسی اقتصادی گسترده مثل بریکس و توانایی و تجربه زیاد ایران در زمینه دور زدن تحریم‌ها مواردی هستند که توان فنی و مقبولیت سیاسی این مکانیزم رو تا حد زیادی کاهش میدن. و رسماً میشه گفت که مکانیزم ماشه یک ابزار فشار روانی محسوب میشه و به نسبت هم همه رسانه ایش قدرت اجرایی خیلی کمی داره.
خب اینم راجع به مکانیزم ماشه بود و اما نشست شورای حکام آژانس از فردا 8 سپتامبر 2025 آغاز میشه و محورهای اصلی اونم عبارتند از بررسی آخرین گزارش های آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، موضوع دوم که میخوام بپردازم وضعیت اجرای برجام و مرتبط با قطعنامه 2231 سازمان ملل هست، و مسئله سوم مسائل ایمنی هسته‌ای، نظارت پادمانی و طرحهای پژوهش علمی. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر یدالله عسکری، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل. آقای دکتر عسکری عزیز، آقای دکتر سلام، درود بر شما.
سلام عرض میکنم جناب آقای احمدی، خدمت جناب علی و همینطور عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
خب بزن از اینجا شروع بکنیم که اساسا شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه نقشی داره و این نشست به طور معمول برای بررسی چه موضوعاتی های دکتر برگزار میشه؟
بله، شورای حکام در واقع همون به زبان عامیانه خودمون هیئت مدیره یک سازمان بین‌المللی هستن.
بله،
به این اعضا در واقع بالاترین مقام و بالاترین مرجع تصمیم گیری در این شورا هستن که ایران هم یکی از اعضای این سازمان هست. شورای حکام در واقع به طور کلی عرض کنم سازمان بین‌المللی انرژی اتمی یک مرجع نظارتی برای اجرای معاهده NPT هست.
بله،
معاهده NPT هم معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای.
خب بله،
این کلمه که میگیم منع گسترش سلاح هسته‌ای یک واژه‌ای که بار معنایی داره، یعنی اون کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارن میتونن داشته باشن، اونایی که ندارن توسعه پیدا نکنه. منع گسترش به این معناست.
بله،
یعنی اساس یک معاهده تبعیض آمیزی است، یعنی بعضی از کشورها که سلاح هسته‌ای دارن تا یه مقطعی اینها حق دارن داشته باشن و حتی حق دارن توسعه بدن به صورت عمودی، یعنی نسل یک، نسل دو، نسل سه برن سلاح پیشرفته هم تولید بکنن، اما کشورهایی که سلاح هسته‌ای نداشتن حق ندارن داشته باشن. که البته امروز هم که الان من با شما صحبت میکنم بعضی از کشورهایی هستن که در واقع جز کشورهای عدم برخوردار از سلاح هسته‌ای بودن ولی امروز دارند و این سازمان نتونست مانع تولید و نگهداری سلاح هسته‌ای بشه، که از جمله اونها یکیش همین اسرائیل هست که امروز زرادخانه‌ای هسته‌ای زیادی داره. پاکستان همسایه شرقی ما هست که عضو NPT نیست ولی خب سلاح هسته‌ای داره. اینها بعضی از کشورها به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کردن و کسی هم باشون کار نداره. این از این نوع. لذا خود آژانس یک مرجع نظارتی است، یعنی میخواد مراقبت بکنه، نظارت بکنه اجرای معاهده NPT رو که کشورها به سمت سلاح هسته‌ای پیش نرن. خب این سازمان گزارش‌هاش میتونه مبنای تصمیم گیری در مجامع دیگه مثل شورای امنیت بشه.
بله،
که شورای امنیت بیاد مثلا مداخله بکنه، تصمیم بگیری کشورها رو تحریم بکنن چه و چه. خب از این منظر معاهده NPT هم همین سازمانی هم که ما عضوش هستیم، طبق همون اساسنامه‌اش هر کشوری که عضو هست میتواند تا همونطور که داوطلبان عضو این سازمان شده از این سازمان هم خارج بشه.
بله،
منتاش از تاریخی که خارج میشه تا یک سال میگن باید به تعهدات عمل کنی، بعد از اون دیگه هیچ تعهد و تکلیف یا نسبت به سازمان نداری و هیچ مرجعی نمیتونه بگه باید بیام نظارت کنیم، بازدید کنیم، بررسی کنیم، از این حرفا نداری. این نکته اول. نکته بعد که الان شورای حکام میخواد موضوعات رو بررسی بکنه، خب متاسفانه ترکیب شورای حکام یعنی همون هیئت مدیره به گونه ایست که غالبا کشورهای غربی و غالبا کشورهای دارا از سلاح هسته‌ای دارن این سازمان رو اداره میکنن. یعنی خود ساختار سازمان هم یک سازمان تبعیض آمیزی است. اینم نکته دوم.
بله،
نکته سوم که میخوام عرض بکنم اینه که یک سازمانی که اساساً خود ناظر یک معاهده تبعیض آمیز هست، کسانی میخوان این رو مدیریت بکنن. حالا این فرصت نیست من جزئیاتش رو وارد بشم، اگه خود اساسنامه رو مطالعه بکنن متوجه میشن که
بله،
چگونگی انتخاب این شورای حکام نشون میده که یک تسلط این شورا زیر نظر همون کشورهای غربی، اروپایی، آمریکایی است که دائما هم هستن. یعنی یه جوری تعریف کردن که همیشه اینها باشن، با اونها دارن. لذا گزارش هاشون هم جهت‌دار هست، در حالی که در خود این اساسنامه و در خود NPT به صراحت اعلام میکنه که کشورها حق استفاده از نه تنها استفاده بلکه برخوردار از برنامه هسته‌ای سلامی است. این متفاوت از صرف برخورداری از انرژی هسته‌ای است، چون کشورهای اروپایی بخشی از مخصوصا کشور آمریکا، حالا همه اروپا هم نه،
بله،
بخشی از حقوقدانان دولتی آمریکایی معتقدند کشورهای عدم برخوردار حق استفاده دارن، حق چرخه سوخت رو ندارن.
بله،
یعنی ما باید بریم مثلا انرژی رو بخریم از آمریکایی ها. خب یک واقعا یک معاهده بسیار ظالمانه اگر اینگونه تفسیر بشه، در حالی که در این اساسنامه اینجور نیست. مایی که هیچ امتیازی از این NPT و هیچ امتیازی از این سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تا به حال نگرفتیم و از این بعدم من بعید میدونم بخوام دریافت بکنیم. اولین نکتهش اینه که من میخوام بگم واقعا این توصیه به عنوان یک دانشجوی حقوق بین‌الملل دارم عرض میکنم و تو موضوعم خب سالهاست کار کردم تو موضوع، هیچ توجیهی برای باقی ماندن ما در این آژانس و ادامه همکاری می باید.
خب الان همین آقای دکتر سوالی که